بالام ساعت 9 بامداد خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانیم. آمریکا قتل عام نظامیان عراقی به دست گروه داعش را محکوم کرد. دو تن از معاونان وزارت خارجه آمریکا برای مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شدند. و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اخبار مربوط به همکاری ایران و آمریکا در مقابل داعش را غیر واقعی خواند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. آمریکا قتل عام صدها تن از نظامیان شیعه در شهر تکریت عراق به دست شبه نظامیان داعش را محکوم کرد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه با اشاره به این خبر که از سوی شبه نظامیان داعش منتشر شده، این واقعه را هولناک دانسته و آن را تصویری واقعی از خونخوار بودن تروریست‌ها خواند. روز یکشنبه در پی انتشار تصاویری از اعدام صدها تن به دست گروه داعش در تکریت، مرکز استان صلاح الدین، ژنرال قاسم الموسوی، سخنگوی ارتش عراق، اصالت این تصاویر را تایید کرد. ویلیام برنز و وندی شرمن، دو تن از معاونان وزارت خارجه آمریکا، برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران راهی وین شدند. اسامی نمایندگان آمریکا در پنجمین دور از نشست جامع هسته‌ای روز یکشنبه در بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه آمریکا در حالی اعلام شد که قرار است این مذاکرات از امروز دوشنبه آغاز شده و تا روز جمعه ادامه یابد. دور قبلی گفتگوهای هسته‌ای در وین که ماه گذشته برگزار شد، بر سر اختلافات طرفین از جمله در مورد تعداد سانتریفیوژهای ایران با اشکال مواجه شد. کشورهای غربی تعداد سانتریفیوژهای مورد تقاضای ایران را بیشتر از میزان مورد نیاز می‌دانند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اخبار منتشر شده درباره احتمال همکاری ایران و آمریکا در بحران عراق را کاملا غیرواقعی و کارکرد آن را در جهت جنگ روانی دانست. هفته گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با تروریست‌های داعش در عراق آماده همکاری با آمریکا است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر، کمک ایران به عراق را مشروط به درخواست رسمی دولت عراق کرده و آن را روندی کاملا دو جانبه خوانده که به کشور ثالثی ارتباط پیدا نمی کند. علی شمخانی در ادامه آمریکا را متهم به بسترسازی برای شکلگیری و رشد گروه‌های مسلح تروریستی مشابه داعش کرد. شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که مذاکرات با کیف در راستای دریافت بدهیش برای ادامه فروش گاز به اوکراین بی نتیجه پایان یافته است. شرکت گازپروم روسیه به اوکراین مهلت داده بود که اگر تا 16 ژوئن بدهی خود را که حدود 2 میلیارد دلار می شود نپردازد، فروش گاز روسیه به اوکراین متوقف می شود. این مذاکرات که با میانجیگری اتحادیه اروپا برگزار شده بود، در حالی به شکست انجامیده که روسیه و اوکراین بر سر قیمت گاز دچار اختلاف نظر هستند. قطع گاز روسیه به اوکراین موجب اخلال در ارسال گاز طبیعی به کشورهای اتحادیه اروپا خواهد شد. در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل، روز یکشنبه تیم‌های سوئیس با اکوادور، فرانسه با هندوراس و آرژانتین با بوسنی هرزگوین روبرو شدند. سوئیس با نتیجه 2-1 بر اکوادور برنده شد. فرانسه با نتیجه 3-0 هندوراس را شکست داد و آرژانتین هم 2-1 بوسنی هرزگوین را مغلوب خود کرد. قرار است در چارچوب این مسابقات امروز دوشنبه ایران و نیجریه، آلمان و پرتغال و آمریکا و غانا با یکدیگر رقابت کنند. و محمد جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، با انتقاد شدید از شعار اعتدالگرایی دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را متهم به ارائه اطلاعات به انگلیسی ها کرد. به گزارش ایلنا، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه حسن روحانی را متهم کرد که در رساله دکترای خود در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند به گفته وی با وقاحت اطلاعات مهمی را در اختیار انگلیسی ها قرار داده است. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، هنگام پخش یکی دیگر از رشته برنامه‌های قربانیان 88 فرا رسیده که همکاران ما در رادیو فردا برای شما در نظر گرفتند. با اعلام ساعت 9:05:25 به این برنامه گوش کنید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. سایه بلند درختان افتاده است روی سنگ قبرها. زنی بطری آب را خالی می کند روی کف سیمانی آرامگاه و بعد دستهایش را آرام روی سنگ قبر می کشد. صدای پای چند رهگذر توجهش را جلب می کند. سر که بر می گرداند می بیند چند زن با چشمهایی که انگار از گریه سرخ شده بالای سر او ایستادند. اینجا قطعه 257 بهشت زهرا است. خانواده اشکان سهرابی، علی حسنپور و سهراب عربی، کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات، از کنار آرامگاه فرزندانشان بلند شده و به سمت زنی آمدند که ریز ریز مویه می کند و سنگ قبر فرزندش را می شوید. دختری جوان کمی آنسوتر از مادرش دارد گلهای سرخ و سفیدی را که پرپر کرده بالای سنگ قبر کنار هم می چیند. لادن مصطفایی همسر علی حسنپور که در راهپیمایی 25 خرداد کشته شده آرام خم می شود روی سنگ قبر، زیر لب می خواند سعید عباسی. سراغ پروین فهیمی مادر سهراب عربی می روم و از او می پرسم چرا کسی از سعید سخن نمی گوید. او شرح می دهد که سعید عباسی در راهپیمایی روز 30 خرداد 88 با اصابت گلوله‌ای کشته شد و پیکرش نیز در نزدیکی آرامگاه اشکان سهرابی و ندا آقا سلطان به خاک سپرده شد. مادر سهراب عربی که پس از کشته شدن فرزندش سکوت نکرده میگوید که بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان به دلیل ناامنی سکوت کردند.
ما که مثلا بینیم به زهرا میدیم قطعات رو میبینیم، متوجه میشیم که بیشتر از این حدی بوده که اینا اعلام میکنن، اصلا اعلام نمیکنن که اصلا میگه ما کشته ندادیم.
سعید 24 ساله بود. او به همراه پدرش در یک مغازه کیف و کفش فروشی در خیابان رودکی تهران حوالی محله سلسبیل کار میکرد. 30 خرداد که از راه رسید، او از نزدیک شاهد حضور معترضان در خیابانهای حوالی محل کارش بود. صدای پراکنده شعارها پدر سعید را نگران میکند. او میداند که سعید دل توی دلش نیست. از صبح شنیده بود که سعید چند باری تلفنی با دوستانش در مورد راهپیمایی امروز حرف میزد. صدای فریاد راهپیمایی کنندگان نزدیکتر و نزدیکتر میشد. وقتی معترضان نزدیک مغازه میشوند، سعید ناگهان از مغازه خارج میشود و به میان آنها میرود. او میبیند که همه مغازه‌دارهای اطراف محل حالا دیگر به جمع معترضان پیوستند. از دور چهره‌های آشنا را میبیند که سراسیمه به این سو و آن سو میدوند. صدای پراکنده تیراندازی جمعیت را نگران کرده، اما آنها به هم خبر میدهند که در نقاط دیگر شهر نیز مردم برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند.
میدون پانک سال از آن بخواهد میشوند.
سعید وقتی میشنود که بسیجی ها در میان مردم هستند نگرانیش بیشتر میشود. خیابان حالا به محل درگیری میان معترضان و نیروهایی که برای کنترل راهپیمایی کنندگان آمدند بدل شده است. صدای شلیک که میآید کسی از پشت سر سعید فریاد میزند بیا عقب. سعید حالا درست روبروی کسانی ایستاده که به سمت مردم شلیک می کنند. استراب جایش را به اعتراض داده و مردم کمتر شعار می دهند. بیشتر دنبال راهی برای فرار می گردند. با این همه هنوز در میان اهالی محل کسانی هستند که باور نمی کنند این تیرهایی که به سمت معترضان شلیک می شود واقعی باشد. دوستان و هم محلی های سعید دسته دسته به عقب بر می گردند. سعید نیز به سرعت راهش را کج می کند تا به سمت آنها بیاید. ناگهان صدای تیر می آید و سپس صدای دوست سعید که فریاد می زند سعید. دو سال گذشت و حالا همه جا آرام است. سراغ یکی از نزدیکان سعید می روم و او در یک گفتگوی تلفنی شرح می‌دهد که چگونه در 3 خرداد 1388 به سر سعید شلیک می‌شود و مغزش همانجا روی کف سیمانی خیابان متلاشی می‌شود.
واقعاً یه صحنه تکان‌دهنده. همه مردم داشتن تظاهرات می‌کردن و شعار می‌دادن و از مغازه‌هاشون می‌اومدن بیرون. سعید هم همون موقع اومد بیرون. وقتی بهش شلیک شد، پدرش بلافاصله اومد بالا سرش. سعید توی بغل پدرش تموم کرد.
شاهدان عینی میگویند پدر سعید مستعصل شده بود. بطری آب را باز میکند تا فرزند نیمه جانش را سیراب کند، اما شفافیت آب در دهان سعید جایش را به رنگ سرخی میدهد که برای پدر معنای سهمگینی داشت. سعید خون بالا میآورد. دست‌های در میان جمعیت بالا میرود تا موبایل‌هایشان صحنه جان باختن پسر و تلاش پدر برای زنده نگه داشتنش را به تصویر بکشد، درست همانند صحنه جان باختن ندا آقا سلطان که همان روز در گوشه دیگر از شهر جان باخت و فیلم جان باختن او در سراسر دنیا پخش شد. اما فیلم سعید عباسی بازتاب گسترده‌ای پیدا نکرد. خانواده سعید عباسی به گفته یکی از نزدیکانشان تحت فشار قرار گرفتند و ناگزیر به سکوت شدند.
ما حتی شاهد بودیم که در روز خاکسپاری با چه وضع فجیع پدر سعید و سوار ماشین هایی که شیشه هاش دودی بود کردن. وقتی برای سعید توی منظر مراسم برگزار می کردن، همه اهالی محل دیدن که واقعا با چه وضعیتی مأمورا ریختن تو خونه شون رو، تمام پلاکارت ها و اعلامی های سعید پاره کرد.
پدر سعید بعدها با دادن تعهد آزاد شد. او تعهد داده بود که با هیچ رسانه‌ای در مورد کشته شدن فرزندش مصاحبه نکند. خانواده های کشته شدگان سال 88 بارها به خانه سعید عباسی رفتند تا از آنها دلجویی کنند. لادن مصطفایی همسر علی حسنپور یکی از کشته شدگان سال 88 میگوید ما بارها دیدیم که خواهر سعید عباسی و پدر و مادرش وضعیت مناسبی برای بازگو کردن حقایق نداشتند. مغازه کیف و کفش فروشی پدر سعید سالهاست که تعطیل شده و وقتی اهالی محل و خانواده سایر کشته شدگان سال 88 از او میپرسند چرا مغازه را باز نمی کند، پاسخ میشنوند این مغازه مال پسرم بود، دیگر با چه امیدی بروم دوباره در همان مغازه کار کنم. خانواده یکی از کشته شدگان دیگر میگوید من وقتی گاهی خانواده سعید عباسی را کنار آرامگاه فرزندشان در قطعه 258 بهشت زهرا میبینم دردهای خودم یادم میرود. سعید واقعا مظلوم و گمنام برای آزادی هزینه داد و خانواده سعید در تنهایی و گمنامی زجر کشیدند.